أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي بنذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي بنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سوره مبارکه قمر همونطور که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. بعد از تبیین عناصر محوری یعنی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق، جریان برخی از انبیاء علیهم السلام را ذکر میکنند که اونها آمدن قومشون را هدایت کردن، بشیر بودن، نذیر بودن، برخی از اونها ایمان آوردن، به سعادت رسیدن، عده زیادی هم کفر ورزیدن و جدال کردن، مبارات کردن و به تعذیب و انذار الهی اعتنا نکردن و گرفتار عذاب شدن. در بین اقوام چنگانی که قرآن کریم ذکر میکند، در بخش از سوره مبارکه نجم چهار قصه را ذکر فرمود، یعنی قصه حضرت نوح و جریان هود و جریان صالح و قوم لوط. اینها را در بخش پایانی سوره مبارکه نجم به طور اجمال ذکر کردند، یعنی از آیه 50 به بعد سوره مبارکه نجم که قبلا گذشت، جریان قوم نود و ثمود و عاد و لوط را که بل مؤتفکت اهوا کردن فرمودن فقوم نوح و انه اهلک عادن الاولا و ثمود فما ابغا و قوم نوح من قبلو انهم کانو هم ادلم و اتغا و المعتفکت احوا که مربوط به قوم لوط است. این چهار گروه را در سوره مبارکه نجم بیان کردن. همین چهار گروه را مبسوطتر در سوره مبارکه قمر که محل بحث است ذکر فرمودن. از آیه 9 به بعد همین سوره مبارکه قمر که بحثش گذشت، فرمود کذبت قبلهم قوم نوح قصه شون آمد. بعد در آیه 18 دارد کذبت عاد فکیف کان عذاب و نذر که قصهش گذشت. در سوره 23 قسمت ثمود را ذکر کرد که فرمود کذبت ثمود به نذر و همکنون قصه قوم لوط را ذکر میکند که میفرماید این گروه آیه 33 کذبت قوم لوطن به نذر که قصهشون شروع میشه. دو مطلب، یکی مربوط به نحس و سعد هست، یکی درباره زمان و زمین. درباره زمان و زمین مکان که قبلا اشاره شد، زمانها ذاتن این چنین نیست که یکی سعد باشد یکی نحس، به لحاظ اون متضمن است که یا سعدند یا نحس. مکانها همینطورن، به لحاظ اون متمکنن که این چنینن. در جریان نحس و سعد همین زمان، اگر درباره قوم عاد و مانندان آمده است که فی یوم نحس مستمر، برای پیغمبر اونها و مؤمنان به اونها سعد بود، چون پیروز شدن از نصرت الهی خوشحال بودن، گرچه نگران بودن و غمگین شدن که چرا عده‌ای حرف اونها رو گوش ندادن. اما این نحس نیست، خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بسیار نگران بود که عده‌ای حرف او را نمی‌شنوند. در چند بخش قرآن کریم خدای سبحان به حضرتش تسلی می‌دهد که لعلک باخ اون نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، لا تذهب نفس که علیهم اثرات. این دلداری های خدای سبحان نشانه اون رأفت و رحمت جهانی اون حضرت است، نه برای آن است که این عذاب برای اون حضرت مثلا نحس بود. در جریان قوم حضرت نوح این طور است، قوم حضرت هود این طور است، قوم حضرت ها دیگه، درباره همه این عذاب و طوفان که بود برای حضرت نوح و مؤمنان به اون نجات بود. در جریان حضرت لوط که بازگو میکند میفرماید به این که همین قوم لوط که ما انا ارسلنا علیهم حاصبا، در همین درباره همین قوم میفرماید آل لوط نجات پیدا کردند، در سحری ما اینا نجات دادیم، نعمتا من عندنا الحمدلله. یعنی همین زمانی که برای اون تبهکاران نعمت و نحس بود، برای پیروان حضرت لوط نعمت و سعد بود در همون زمان. این چنین نیست که مثلا در یه زمان دیگری یا عصر دیگری برای اینها نحس سعد باشد. فقط به این که انا ارسلنا علیهم حاصبا که توضیح داده میشه که برای نمیشه نحس، الا آل لوط که نجیناهم به سحر نعمتا من عندنا کذلک نجزی من شکر. پس در یک زمان برای یه عده نحس است، برای یه عده سعد. معلوم میشه خود زمان ذاتا نحس و سعد نیست، به لحاظ او متضمر است. نه نحسی نیست، اون دستورای قرض این است که خود زمان یه حساب دارد، خصوصیت های شمس و قمر و کواکب و قران اینها حساب دیگر دارد، اون را نمیشه گفت انکار کرد. برای موجودات سمایی اثر دارند در موجودات قمر، در عقرب یا حوادث دیگر، اینا این چنین نیست که بی تفاوت بی اثر باشند. البته اونم راه حل نشون دادن، سیر و الاسم الله رو گفتن، گفتن صدقه بدید، فرون دعا رو بخونید، این مشکل حل میشه. رضی این است که این دو مبحث باید هم جدا بشه. یعنی که خود زمان ذاتن سعد یا نحس نیست، مگر به لحاظ متضمن. یکی این که آثار کواکب، بله خب بالاخره شمس و قمر به ستاره های دیگر غیران اونها یقینا بی اثر نیست، منتها طور نیست که جلوی کار آدم را بگیرد. در همون قسمت ها هم فرمودن سیر و علاسم الله، فلون صدقه را بدید، فلون دار انجام بدید، مشکلتون حل بشه، حتی در قمر در عقرب. در جریان زمین و مکانم همین طور است. مکان ها مستحضرید که به وسیله متمکن ارزش پیدا میکند. همین کربلایی که بالاخره برای عده حفرت من حفر نیران، خاک این سرزمین شفا می شود، روح و ریحان می شود و مانند آن. این برای آن است که متمکن و لحاظ مکان اثر می پذیرد. در جریان های قبرستان مستحضری که توفیق گفتند در جایی که قبور هست نماز مکروهه، اما وقتی شما وارد بقیع میشوید در حکم بیت الله است، مسجد است، نه در حکم کعبه، در حکم مسجد است، اینقدر ثواب دارد. حرم امام سلام الله علیه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو، ایشون دو سه مکتب مطلب رو تو همین کتاب طهارت و صلات اینا ذکر میکنن که این ائمه علیهم السلام به مقام رسیدن چون خلیفه خدای سبحانن در اسلام اسامی پربرکت اینها ملحق به اسم خدا شد. یک خان حرم اینها ملحق به بیت خدا یعنی مسجد شد. دو و این لحوق هم گاهی در ثواب و حسنه است گاهی در حرمت و سیئه است. این سه قبرستان خب نماز مکروه است ولی جایی که ائمه علیهم السلام مثلاً حکم مسجد را دارد حالا تا 200 برابر هم ثواب ذکر کردند. خب این متمکن است که اون مکان را شرف داد. خب بالاخره قبر دیگه شما چطور قبرستان دیگه اونجا نماز مکروهه ولی اینجا مثل مسجد ثواب داره. احترام به اونها نام مبارک اونها را هم بعضی ها ملحق کردن به نام خدا که کسی غسل به گردن اوست همونطوری که اسم مبارک الله را یا قرآن را حق نداره دست بزند. بعضی ها فتوا دادن بعضی ها احتیاط وجوبی کردن که اسامی مبارک ائمه رو حتی فاطمه زهرا سلام الله علیه و اجمعین رو بدون وضوء بدون غسل دست نزنن. همونطوری که وقوف جنوب در مسجد حرام است فتوا دادن یا احتیاط وجوبی کردن که وقوف جنوب در حرم مطهر امام معصوم حرام است. این دو سه نکته رو این بزرگوار ذکر میکنند که اسامی معصومین ملحق به اسم خدا هستند بل اقوا یا بل احوت. حرم اینها ملحق به بیت الله یعنی مسجد است بل اقوا یا بل احوت. وقوف جنوب در مسجد حرام است در حرم امام معصوم بل اقوا اول احوت حرام است. غرض این است که مکان به وسیله متمکن حرمت پیدا میکند شرف پیدا میکند. این دو مبحث باید از هم جدا بشه. یکی اینکه زمان و مکان ذاتاً خصیصه‌ای ندارن مگر به وسیله اون حوادث، اما جریان کواکب و نجوم و اینهای موجودات خارجی هستند و آثار خاص خودشون رو دارن که قمر در عقرب چه می شود و راه حل هم به ما نشون دادن. بله دیگه بله. قبلش هم چون صحف انبیای الهی هم گفتن در ماه ماش رمضان و در این فرصت ها بود وگرنه ذات اونا هم به وسیله چون صحف انبیای قبلی هم گفتن در ماه ماش رمضان بود وگرنه خود این زمان خب برای نسبت به همین خوارج مخصوصا ابن ملجم علیه اللعنه هیچ شبی برای او بدتر از شب قدر نیست برای اینکه او این بدترین کار را کرده است. همین کار را اگر در زمان دیگر می کرد گناهش گرچه اون گناه قابل قیاس با گناه ها دانست که اشغل آخرین که یتبه و اشغل اولین از این قبیل هست، لکن هیچ شبی برای یه انسان تبهکار بدتر از شب قدر نیست برای اینکه کیفر در اون چند برابره دیگه. اگه کسی در شب قدر یه گناهی انجام بدهد با گناه شبهای دیگه فرق میکنه دیگر. این مناسبت همون نزول قرآن و برکتهای الهیست. حالا در غرض این چهار بخشی که در پایان سوره مبارک نجم به طور خلاصه ذکر شد در سوره مبارک شعرا به صورت مبسوط ذکر شد در سوره مبارک قمر که محل بحث است نه به اون گستردگی ولی بازتر و مبسوطتر از جریان سوره نجم ذکر شد. در آیات محل بحث سوره مبارک قمر آیه 33 به بعد این است کذبت قوم لوطن به نزور. این نزور یا جمع نظیر هست یا جمع انذار هست، مکرر وجود مبارک انبیای قبلی حضرت لوط و اینها نصیحت کردند و اثر نکرد. و مستحضرید که قرآن یک کتاب علمی نیست که یک مطلب را یک بار بگوید و اکتاب کند، چون هم تعلیم کتاب و حکمت است، هم تزکیه است و تذکر است. چون تذکر است، موعظه است، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه، در موعظه و در تذکر تکرار حتمی است. برای اینکه غفلت از اون طرف حتمی است، استمرار غفلت حتمی است، استمرار تذکرم باید حتمی باشد. از این جهت قرآن کریم بخشای را به صورت‌های متنوع تکرار بکند. فمود کذبت قوم لوتن به نزور، ما در برابر تکذیب قوم لوت این کار را کردیم. انا ارسلنا علیهم حاصبا، حاصب یعنی کسی که حسبا و سنگ میریزد، حالا یا سنگ بزرگ یا سنگ کوچک، این چنین است. ذات اقدس الهی گاهی برخی از اقوام را با اون شهاب سنگ های بزرگ عذاب میکند که این فقط به وسیله فرشته ها به مانند آن ارسال میشود. گاهی به وسیله طیور که طیر ابابیل نام دارد، ترمیهم به حجارت من سجیل یا اون سنگ گل، این یک راه است. گاهی به وسیله تندباد این سنگ ها را بر سر این مردم می ریزد که گوشه از این سنگ ها نظیر همون شهاب سنگ ها از جای دیگر تنزل می کند. او را بشوند حاسب. حاسب یعنی کسی که سنگ ریزه می ریزد، حالا یا تندباد است یا ملائکه. در بخشای از قرآن کریم به مبدع فاعلی این سنگ ریزه ها هم اشاره شده است. انا ارسلنا علیهم حاسبا، که این حاسب مبدع فاعلی اون حسباست، اون سنگ و ریزه ها رو میزد. اینا به هلاکت رسیدن، فقط خاندان نوط به استثنای همسرشون اینا نجات پیدا کردن. به سحرین، این سحرین را تلاش فرمودید، هم جناب زمخشری تو کشاف تلاش کردن، هم مرحوم شیخ طوسی. این سحر اگه معنی مطلق زمان باشد منصرف است و تنویم پذیر است، میگن سحرین. اما اگه نه سحر مشخص باشد مثل همین سحر دیشبی، این غیر منصرف است و تنویم پذیر نیست، میگن به سحره، یعنی آخرش فتحه دارد. این که دارد به سحرین معلوم میشه سحر مشخص نبود، یه سحر غیر مشخص بود، لذا تنویم پذیره. الا آل لوتن که نجینا هم به سحره، همون زمان که قوم لوت گرفتار حاسب شدن، در همون محدود زمانی آل لوت نجات پیدا کردن، نعمتن من اندنا. پس در یک زمان هم نعمت است برای معذبین، هم نعمت است برای منعمین. نعمتن من اندنا کذالک نجزی من شکر، همونطوری که در جریان قوم لوط میفهمد کیف کان عذابی و نزور، یا ذوق عذابی و نزور، باز امر رسمی رو ذکر میکنن. کسانی هم که مؤمنن میفهمد کذالک نجزی من شکر، اختصاصی به خاندان لوط ندارد، یا اصل کلیست، چون که اون انذار هم اختصاصی به اقوام تبهکار ندارد، این اصل کلیست. کذالک نجزی من شکر. و وجود مبارک لوط هم اینا را انذار کرده، اولا تعلیم کتاب حکمت کرده، تبشیر کرده، بعد هم انذار کرده. ولقد انذرهم بطشتنا، بطش اون قدرت انتقامیست که بطش رب بکر شدید، قهر خدا و عذاب خدا، طوری که لا یقاوم احد، هیچ کسی قدرت مقاومت ندارد، بطش خدا شدید است. اینا مرا کردن، جدال کردن با این انذار الهی، با نظیرهای الهی یا با انذارهای الهی اینا به مرا و جدال پرداختن و قبول نکردن. این در جریان معراج آمده لا تماروهم، با وجود پیغمبر مرا نکنید، جدال نکنید، او حق آورده است. این تبهکاران با انبیاشون جدال میکردن، مرا میکردن، میخواستن حرف را از مری و از حلقوم اینها بکشن بیرون بیارن. اینو میگن مرا به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان. فبود این مرا و این جدال نکنی، این که میگن از حلقومش کشیدن بیرون، از مری او کشیدن بیرون، از این قبیل است. خب فرمود به این که این مرا را ممنوع بدونید. اینا مرا کردن، جدال کردن. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. این تماری در سوره مبارکه شعرا هم آمده، تو زاریات هم آمده. در جریان سوره مبارکه زاریات وقتی جلال قوم لوط را ذکر میکند، میفرماید به این که فرشته ها به حضرت ابراهیم گفتند که ما وارد سرزمین قوم لوط میشویم، لنرسل علیهم حجارتا من طین. این نشون میداد که اینهایی که سنگ اندازی کردن، حالا یا شهاب سنگ بود یا سنگای کوچک بود، فرشته هایی بودن که این کارو کردن. گفتن ما را خدا اعزام کرد، لنرسل علیهم. اگر درباره قوم عاد آمده است که سخر علیهم سبع لیال سمانیت از ایام، توند باد را سر سرن را، درباره جریان قوم لوط فرود فرشته هایی ما فرستادیم که این فرشته ها این عذاب را بهده می گیرند. خب پس گاهی طوفان نوح است، گاهی توند باد است، گاهی هم فرشته های الهی است، گاهی هم حوادث دیگر. الحمدلله. فرمود لنرسل علیهم حجاره من طین مسومه عند ربک للمسلمین. همه علامت موسوم سمدار نشاندار که به کی بخورد. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. فقط یه خانوار مسلمان بودن، مؤمن بودن، بقیه کافر. خب ما همون زمان این خاندان لوط را نجات دادیم که برای اینا شده سعد. همون زمان سنگ ریزهایی از آسمان بر قوم لوط آمده که شده نسل. و خود این شهرها را هم زیر رو کردن و جعل عالیه ها سافله ها که معتکفه همین این گروه هم. اتفاق یعنی همون انقلاب و زیر رو کردن شهرها، اتفاق دامنگیر اینا شد. و المعتفکت احوا که در سوره نجم گذشت مربوط به همین گروه هست. فرمود به این که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. در سوره مبارکه شعرا بعد از جریان عاد و قوم ثمود اینها آیه 160 سوره مبارکه شعرا این است: کذبت قوم لوط المرسلین. اینم قبلا گذشت که چون انبیا حرفشون یکیه، وگرنه قوم لوط که انبیای فراوان بر اینها نبودن. این جمع محلا به الف لام است دیگر. اینا المرسلین نداشتن که، فقط لوط برای اونا بود. مثل مردم سرزمین هج، اونا انبیای فراوان نداشتن که. این که بود کذب اصحاب الهجر مرسلین، کذب ثمود مرسلین. خب اینا بیش از یک پیغمبر نداشتن، اما چون حرف همه انبیا یکیست، لا نفرق بینهم، برای همین جهت است اگر کسی حرف یه پیامبری رو قبول نکرد میشود حرف همه پیامبران رو زمین زد. در بحث روز قبلم اشاره شد که اگر کسی حق بشر را رعایت نکرد، این من قتل نفسا فکرنما قتل نفس جمعی ها. یه وقت است که یک گرفتاری شخصی است، یه حساب دیگری است. یه وقت است نه یه ظلمی است نظیر اون چی که رو ایران اتفاق افتاده، رو سوریه اتفاق میفته، رو عراق اتفاق میفته، رو یمن اتفاق میفته. این میشود گفت اینا حقوق بشر را رعایت نکردن. اگر کسی یک انسان بیگناهی را رو بیگناهیش بکشه، من قتل نفسن فکرنما قتل ناس جمیعا. این تو اصل کلیست. منتها اونجا قبلا بیان شد که در حد کأنه است، اما در جریان مرسلین کأنه نیست، انه است، چون حرف همه یکیه دیگه. اگر یک کسی حرف پیامبر خاص خودش رو نپذیرفت، چون پیامبرش مردم را به توحید و وحی و نبوت و معاد دعوت میکنند، این حرف همه انبیاست دیگه. کأنه نیست، نفرمود اصحاب هجر کأنه همه حرف انبیا را تکذیب کردند. اون از نظر شریعت و منهاج دین خودش رو، اما خطوط کلی که حضرت ابراهیم داشت، چون خود حضرت لوط فآمن له لوط بود دیگه، قرآن دارد که حضرت لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد، این در خطوط کلی وحی و نبوت و معادین ها به حضرت ابراهیم مراجعه میکردن. اما دستورات خاصی که خدای سبحان به خودش داده بود، چون پیغمبر بود دیگر، شرعه خاصی داشت، منهاج خاص خودش، نحوه تبشیر و تنذیر خاص خودش داشت، اون شریعت خاص خودش عمل میکرد. ولی علی حال در خطوط کلی دین پیروه هست ابراهیم بود که فرمود فآمن له لوط. خب حرف همه اینها یکیه دیگه، کأنه ندارد که اگر کسی یه پیامبری رو تکذیب بکند فکأنه و همه انبیا را، نظیر من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنه ما قتل با کأنه آمده. این چه در سوره مبارکه شعرا، چه در سوره مبارکه نجم، چه در سوره مبارکه قمر، اینجا دارد که انبیا را اینا تکذیب کردن. کذبت قوم لوط المرسلین، نه کأنه قتل کردن. از قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، تا به اینکه اینجا میرسد فرمود به اینکه حضرت لوط به اینها فرمود اتعتون از ذکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین، قال انی لعملکم من الغالین، رب نجنی و اهلی مما یعملو، فنجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین. خب همه این تدمیر که جعلنا عالیها سافلها، همون زمان برای یه نحس بود، برای آل لوط سعد بود. و امطرنا علیهم مطرا، این مطر نه یعنی باران، سنگ بارانشون کردیم. قرض این است که اینا همزمان، اینطور نبود که ما اون عصر، اون شبان روز، اون 24 ساعت که همینا که اینا رو از اینا بیرون کردیم، از اون طرف هم عذاب آمده دیگه. ما فاصله زمانی که یه چند سال بگذرد که نبود که. خب نه، منظور آن است که دیگه این که گفت سحر، یعنی همون سحر اونا رو بردیم، روز بعدش مثلا اون کار کردیم، یا روز قبل این میخواستم اینا رو بکنیم، سحر روز قبل آل لوط نجات دادیم، روز بعد این رو کردیم دیگه. با فاصله زمانی مشخص که نکرد که، در همون زمان وقت داره استثناء میکند. یعنی چی؟ یعنی این حادثه که اتفاق افتاد، این چند نفر محفوظ بودن، وگرنه اگر در یک عصری به هلاکت برسن، یه عصر دیگری نجات پیدا کنن، که این استثنا نیست. خب استثنا مال یه قضیه است. فنجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین و امطرنا علیهم مطرا فساء، ما سنگبارانشون کردیم، نه باران فرستادیم. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. خب در سوره مبارکه هجر مشابه همین تعبیر آمده درباره قوم لوط. خب پس این سعد و نحس مشخص میشه از یک طرف و زمان و زمین هم مشخص میشه از طرف دیگر. در این سوره مبارکه قمر یه خصیصه‌ای که برای قوم لوط ذکر شد این است که فرمود ولقد راود زوغ و عذابی و نزور. اون خصیصه این است که در جریان حضرت نوح بعد از ذکر اون قسمتش آیه 16 فرمود فکیف کان عذابی و نزور، این معلوم که کیف کان عذابی و نزور. بعد از جریان آد فرمود بکنید که آیه 21 فکیف کان عذابی و نزور. بعد از جریان سمود فرمود به این که فکیف کان عذابی و نزور آیه 30. در این سه قسمت همش فکیف، در بخش پایانی این سه قسمت سه قصه فکیف کان عذابی و نزور، اما در جریان حضرت لوط ندارد فکیف کان عذابی و نزور، فرمود فزوق عذابی و نزور. حالا این رو گفتن به این که بعد از سه بار تکرار شد دیگه لازم نبود بار چهارم این کلمه کیفه رو ببرد، اصل مطلب رو ذکر فرمود. قرار از این که سه بار فرمود فکیفه، در بار چهارم این کلمه کیفه رو ذکر نکرده. همه این نکات رو این بزرگان تفسیر رعایت کردن که در اون سه قسمت، در هر کدام از اون سه قسمت فرمود فکیفه کان عذابی، این قسمت چهارم نفرمود کیفه، فرمود فزوق و عذابی و نزوق. خب وقتی وجود مبارک لوط اینا را انذار کرده که هم جنس بازی پایان کارش خطر قطعی الهی را به همراه دارد، اونا تماری کردن، ورا کردن، جدال کردن با این نذر الهی. ولقد راودوه عن ضیفه، هی مراوده کردن، هی رفت آمد کردن، هی با اراده خواستن نظر وجود مبارک لوط را برگردانن که دسترسی به مهمانهای اون حضرت پیدا کنن. خدا فرمود فتمسنا اعینها، ما چشماشون رو صاف کردیم. فرستاده های الهی به حضرت لوط گفتن اینا به شما دسترسی ندارن، خیلی به خود زحمت نده، اینا نمیتونن به ما دسترسی پیدا کنن. قبل از اون تعذیب چشمان گناهکار اینها را خدا طمس کرد. طمس کرد یعنی چی؟ حالا گفتن فرشته ها اون پرهاشون رو نشون دادن یا نحوه تعذیبشون طور دیگر بود که چهره اینها صاف شد، دیگه برجستگی و فرو رفتگی یه جا چشم باشه یه صورت اینطور نبود، این میشه متموس، میشه مسطح. یه نظر دیگه این است که نه، ما چشمانشون رو نابینا کردیم که دیگه اینا نمی دیدن مهمانای حضرت لوط را، ولی متموس یعنی صاف. طرزی کردن که این چهره مثل یه صفحه گوش شد، یه صفحه صورت، دیگه یه جا برجسته باشه، یه جا فرو رفته باشه، یه جا چشم باشه، یه جا مثلا ابرو باشه، این نیست، صاف شد صورتشون، این میشه تمس. فتمسنا اعینهم، این کارش کردن، فزوق و عذابی و نزور. بعد فهمد ولقد سبههم بکرتن عذاب مستقر. خب قرار نیگه کیفه توش نیست دیگه، بله همین سه بار گفتن در جریان این قوم لوط دیگه، درباره قوم لوط کیفه نیامده، درباره قوم حضرت نوح آمده، آد قوم حضرت هود آمده، قوم حضرت صالح آمده فکیفه، و درباره قوم لوط نیامده. فقط نه، چون اون طوفانش هم همونطور بود، سخرها علیهم سبع لیال و سمات عذاب هم همونطور بود، و جعل هم کنم اعجاز و نخل خاویه، اونم خیلی عذاب بود. فرمود به این که اینجور هست، و اگر چون چه شدید بود باید می‌فرمود فکیفه، اما در اینجا فرمود که ولقد سبههم بکرتن عذاب مستقر. شاید این بکره یعنی بامداد، بامداد همون سحر بود، ما که نمیدونیم، ولی بالاخره زمان اینطور نبود که مثلا یه هفته قبل اونا رو بیرون برده یه هفته بعد عذاب کرده، اینطور نبود. شاید همون سحری که آل فرعون را، آل لوط را نجات داد، بامدادش این خطر آمد و تمس آمد و جعلنا عالیها سافلها آمد و امثال ذلک. ولقد سبههم بکرتن عذاب مستقر فزوق عذاب فزوق عذابی به نظر ولقد یستن در قرآن لذکر فهل من مدکر. اگر کسی بخواهد اهل تذکر باشد این تذکره خوبیه. این چیه نیست که این همجنس بازی فقط مال قوم لوط بد باشه، خیلی از عذاب هاست که می آید دامنگیر این گروه می شود. اینا خیال میکنن که یه امر اتفاقی است، حساب کتاب، اینا با شانس دارن زندگی میکنن، مبدا فاعلی که نمیپذیرن. اینا در حقیقت نظام علی رو منکرن، اینا علت قابلی رو قبول دارن. خب قبول علت قابلی مجازی نیست، اصل علیت به فاعل و غایت است، مگه اصل خلقت که مبدا قابلی در کار نبود؟ ممکن است یه نظام علی ما داشته باشیم ولی ماده و صورت نباشه، علت قابلی نباشه. اما ممکن نیست ما نظام علی داشته باشیم مبدا فعالی نداشته باشیم. اصل خلقت که مبدا قابلی در کار نبود، چیزی نبود که. ذات اقدس اله لا من شی جهان را آفرید، نوآور است. عنصر محوری قانون علیت فاعل و غایت است، نه ماده و صورت. تو بخشای مادی اگر یه چیزی مادی بود، ذات اقدس اله اون ماده را صورت میبخشد، اون صورت به ماده عطا میکند، دوانند دوان. غرض این است که اساس قانون علیت به فاعل و قابل است، فاعل و غایت است، که بسیار از این فلاسفه غرب نمیپذیرند. اونا قانون علیتی که قبول دارن ماده و صورت است، که قوام قانون علیت به ماده و صورت نیست. یعنی ذات اقدس اله که عالم را پدید آورد ماده در کار نبود، صورتی در کار نبود. اگر یه ماده ای باشد ذات اقدس اله بخواهد به اون صورت عطا کند، حساب خاص خودش دارد. راز این است که اون محور اصلی علیت را اینا درک نکردند. اون چرا که اینا درک کردن محور اصلی قانون علیت نیست. اینا ماده را قبول دارن، علت مادی قبول و نکولش ابی اثر است. البته مادی وقتی که ماده موجود است صورت خاص را میپذیرد، اما اصل قانون علیت به علت فاعلی و علت قائم وابسته است. حالا اگر مطالب دیگری مربوط به همین قصه هسته، لوط باشه که ذکر میشه، وگرنه وارد بحث بعدی خواهیم شد. والحمدلله.